چون بالاخره آدم دموی هم بالاخره غذا میخوره، آدم صفراوی هم غذا میخوره، بلغمی هم غذا میخوره. ولی چون این سردی کاهش پیدا میکنه کلن، پس بنابراین مزاج میشه گرم، گرما افزایش پیدا کنه. صفرای موجود در بدن چون رطوبتش کم میشه آشکار میشه، گرمتر میشه. دم رطوبتش کم میشه گرمتر میشه. بلغم زائد از بین میره و گرم میشه، سردیش از بین میره گرم میشه، این رطوبتش از بین گرم میشه. پس بنابراین به طور کلی روزه مزاجش گرمه. به این گرمای تن است. و اگر چنانچه دستورات معنوی رو هم اجرا بکنه، ترک گناهان، ترک گفتارهای زائد، روحش رو هم گرم میکنه. روح هم سرد میشه مثل اینکه جسم سرد میشه. وقتی که شما کلمات ناامید کننده میگی روحتون سرد میشه، وقتی که ناسپاسی میکنی روحتون سرد میشه، ناشکری روح سرد میکنی، وقتی فحش میدی روح سرد میشه، وقتی بدگویی میکنی روح سرد میشه، وقتی که دستور به عرض کنم که عدم بخشش میدی روح سرد میشه، گه نده نمیخواد کمکش کنی، بلش کن خودت باش، یه روزی بگیرم این روح سرد میشه. یکی از کارهای معنوی خیلی سنگین روزه صدقه است، که مهمترین صدقه غذایی است که میگه تناول به سفره بندازید وسیع کرد میکنه، این روح رو گرم میکنه. پس اینجا هم تن گرم شد هم روح. و این گرمای دو بود جسم همراه با سبکی و رفع زوائد است. حالا این تن سبک شرایط کاملا مساعدی برایش فراهم میشه، برای عروج، برای که بالا بره، برای که دعا کنه. این تناسب خالی بودن معده و دعا رو همه فهمیدن دیگه. شما صبحانه کله پاچه بخورید برید جوره حرم، اگه دعاتون اومد هر چی زور بزنید دعاتون نمید، این سال آمان لازم محسوم نمیشه دیا. وقتی روزه میگیریم با حال دیگری، روزه تکرار که شد نه، وقتی که زیارت میخونید اشکی هم جاری میشه، و تکرار کردید نه، اصلا یاد حضرت میکنی اشک جاری میشه، اصلا لازم نیست رفته باشی زیارت، یاد حضرت کردی اشک جاری میشه. یه روزی چند سال پیش رفتی حرم از زینب، الان فیلم میشه نشون میدن، به محض اینکه فیلم میشه اومد در اون حال باشی های های گریه بود، روح منور پاکه، حالی به دست داده بوده چند سال پیش، فقیری نمیتونی بری مشهد، چند سال پیش رفتی، حالا یاد حضرت یا کسی زائر از همراهش میکنی عشق میریزی، خود اون زائر اون حالو نداره که همراه زائر حال داره. این به لحاظ سبکی و پاکی تن و منور بودن روحه که این حال اتفاق میفته. و درجات استجابت هم همینجوریه، ما مثلا 10,000 تا صلوات نذر میکنیم مستجاب نمیشه، امام صادق بفرما هر وقت مشکلی داشتن 3 تا صلوات میفرستن دعاشون مستجاب میشه. این درجات قرب و خلوص نفس برآمد از تن این چیزا داره. یکی میگه خب برو مطمئن باش من دعا کردم، یارتی میگه برو من دعا کردم، برو دعا کردم یعنی حتما مطمئن باش کار انجام شده است، برو. یارتی میگه خیلی خب ما دعا کردیم، ما دعا میکنیم، حالا خب چرا وسطی؟ چون نمیدونی مستجاب بشه نمیشه. او میگه نه برو من دعا کردم تمش. مطمئن باش. پس حالا اسم روزه است یا فعل روزه و ادای روزه است؟ ما بحث جاریمون الان اینجوریه، روزه میگیریم ولی گرسنگی میکشیم، فقط گرسنگی نباشد. یا روزه گرسنگی دو جوره، یه جوره که فقط چیز نخورده، مثلا روز غذا نخورده و ده برابرش افطار و سحر تلافی میکنه، اینم نشد. سعی کنیم مثلا روز اول کم 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 همینطوری با یک شیبی که به تناسب مزاج ماه میاد تا آخر ماه به حد اقل لازم برسه. این گرسنگی سازگار شده با تن، گرسنگی در طبیعت روزه خوبی است. یک گرسنگی دیگر است که نه، هم جسمش رو روزه داده هم روحش رو روزه داده، این خیلی خوبه که میگه حالا روز اول مثلا تعداد ریاکاری هم مثلا 10 تا بود، حالا شده 8 تا، شد 5 تا، شد 2 تا دیگه، حالا عادت کردم که ریاکار نباشم. مثلا یه جدولی ما درست کردیم، نه اول روزای اول که تو حزب کار میکردیم، خوبه دوباره اون جدول داره تو یادداشت‌های من هست، یه جدول درست کردیم که جدول محاسبه روزانه بود، حاسبو قبلا حاسبو، که شب به شب هر کسی خودش حساب کنه چیکار کرده نکرده، بنویسه، خودش حساب کتاب کنه دیگه. خیلی خوب بود اون جدول، خوبه که پخش کنیم بین خود مثلا تمرین کنیم. من چند تا گناه کردم، چند تا دروغ گفتم، چند تا ریاکاری، چند تا چیز دیگه، همه چیز این بین خودمون تقسیم کردیم. خیلی چیز بود، آدم اینجوری وقت حساب کتابش رو کاغذ نیاد خودش رو مؤمن حساب میکنه، در حالی که اینطور نیست. آدم گاهی خودش هم اشتباه میکنه دیگه، بعد حساب کتاب کرد دقیق که ببینه مثلا چه روز گذشت چی کار کرده، 80 روز گذشت چی کار کرده، 120 روز گذشت چی کار کرده، که این بود روزه معنویش هم حساب بشه دیگه. تو این حوزه اگر بخواهیم روزه طبیعی رو کامل کنیم، میگیم که این روزه برای بلغمی ها مفید تر است، چون رطوبتشون رو کاهش میده و تنشون رو گرم میکنه. برای صفراوی ها گرم ترشون میکنه، برای دموی ها هم به همین ترتیب، چون از رطوبت دم گرم‌تر است، روزه از رطوبتش میکاهه، گرمیش رو آشکار میکنه. این گرمی که آشکار شد ممکن استش که تعادل تن رو به هم بزنه، لذا برای تعدیل تعادل تن تخلیه جنسی شبانگاه رو خداوند نام برده در قرآن، به این ترتیب تعدیل بشه. این عربا یک برداشتی از این کردن که روزه میگیره تا سر شب میرخصه تا صبح، تا سحر، بعد دیگه دوباره روزه میگیره همینطور. از اون ور خر افتاده دوباره ور. نه، این معنای رفت فردسا این نیست که چون گرمی از حد تعادل خارج میشود پس گرمی زائد ممکن استش که مشکلی برای اخلاق پدید بیاره، خیلی خوب تخلیه جنسی بکن شبانگاه، و این جزء حکمت هاست. در هیچ کجام روزدارها اینجوری بحث نمی کنن، در این واقع بینانه بحث کرده است. حالا به لحاظ شرایط اقلیمی، شرایط فصلی روزه که ماه رمضان در چه فصلی است، تابستان، زمستان، فلان ها، نوع غذاهای افطاری و سحری متفاوت می شود و تناسب اینها با مزاج ها. بلغمی ها به لحاظ این که رطوبت در تنشون وجود داره نیازی ندارن که غذاهای مرطوب بخورن برای روزه داری، چون روزه زیانی به اینا نمیرسونه، بلکه بهتر به سود مستقیمشونه، چون رطوبت تن اینا رو کاهش میده، اینا رو به تعادل میرسونه. لکن اونهایی که گرمی دارن و حالا روزه باید بگیرن مثلا در تابستان، اینها گرمی اگر از جنس صفرا باشه صفرا آشکارتر میشه، آشکارتر در پوست شد خارش تن میده، در گوارش شد تلخی کام میده، تشنگی میده، خشکی لب میده، اینها بایستی صفرا رو کاهش داد. پس اینها بایستی برای اینکه این روز رنجشون نده صفرا زدا بخورن. صفرا زدا ها تمام خونکی ها صفرا زدا ها هستن، ماست و دوب و لیمو و زرشک و کیوی و آب گوجه فرنگی و هندوان و اینها تندترین تند و طبیعی زدایند صفرای بیزیان لیموه. بعض وقت آدم مثلا صفرا زدا زیاد میخوره بعد از اون بر دوباره بیشتر سرد شده، به خصوص اونهایی که اهل مطالعه هستن و کار فکری میکنن نمیتوانن و نباید صفرا زداهای تند بخورن، تشتش نخواهد شد، ولی از اون طرف دوباره مغزش ها رو کار نمیکنه، چون صفرای مغزش اومده پایین نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه چیزی بنویسه، یا اعصابش خورده، حوصله از کم حوصله است، حوصله از گرمی. اینها اگر بخوان این هم روزشون رو به خوبی بگیرن، به راحتی بگیرن و در این حال در حال تعادل زیست کنن، باید صفرا زدا باشن، یک چای لیمو، یه چند سیسی آب لیمو، لیموی واقعی، نه اونا که اسمش آب لیموست، لیموی واقعی بریزه توی چایش بخوره، یا یک شربت آب زرشک، زرشک پس از لیمو. صفرا رو پاک کن. دمدوی ها هفته اول به خوبی روزه میگیرن، هفته دوم که رطوبتشون کاهش پیدا کرد حالا روزه دوباره تشنگی براشون میاره. و این خوب است که در سر افطار میل بشه. چرا؟ سر افطار صفرا اومده بالا، صفرا آشکاره و حتما لازم است که این شربت با آب گرم باشه، شربت لیمو با آب گرم باشه، آب جوش، چای در حدی که میشه بنوشی، با آب سرد نه. ببینید با آب سرد وقتی که افطار میکنیم یا مینوشیم، آب سرد موجب جلب صفرای بیشتر معلق در معده به سطح میشه، چون سردی جاذب گرمی است. لذا میبینید که وقتی که ما سر افطار آب سرد میخوریم هی آب بیشتری میطلبیم، هی آب بخوریم آب بخوریم، اینقدر آب بخوریم که دیگه نمیتونیم افطار کنیم، دیگه جایی برای غذا خوردن نمیذاریم و هیچ وقت آتش ما کاهش پیدا نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه سرد است و سردی جاذب صفرای بیشتر است، سردی صفرا رو فراخوان میکنه از معده به سطح. ولی اگر آب گرم خود باشید، حتی اگر لیمو هم همراهش نباشه تشنگیتون کاهش پیدا کرد. حالا اگر داشتید بهتر لیمو یه مقدار بریزید یا یه مقدار آب زرش، هر چیزی که گفتی، هیچی در اختیار ندارید، یه دونه گوجه فرنگی، گوجه فرنگی صفرای آرام پاک میکنه، یا همین گیلاس، این چیزایی که مثلا صفرا زدا های آرام هستن. و به همین ترتیب غذای پایانی، غذای پایانی یعنی غذای سحری، نبایستی برای صفراوی ها صفرازا خورد. صفرازا بخوره نمیتونه روزه بگیره، روزش به سختی خواهد بود. البته به سختی به شرطی که در مثلا کارگری باشه، کارگر بنایی باشه، مثلا راننده تاکسی باشه، دروگری باشه اینها، این که حالا توی زیر کولر توی جنوب شمال قومین آیی، نه این که دیگه میتونه بگیر. روزه اون روزه طبیعی بود که مردم قدیم اونجوری میگرفتن، روزه میگرفت میرفت درو میکرد، این روزه چربی ها صفرازا هستن. آب گوش میخوای بخوری؟ افطار بخور. غذای گوشتی که گوشتی ها تماما صفرازازن دیگه، درسته؟ اگر سحر خوردی تشنت میشه و روزه گیری سخت خواهد بود. به هر حال اگر بخوای این تشنگی پدید نیاد، باید حتما صفرازودا کنارش بخوری، حتما با مقدار لیمو کنارش بخوری. چرا گوشت آب بکشه؟ به اصطلاح هم میگن اون آب گوشت بالاخره پی کنارشه، دنبه کنارشه، دنبه چربی داره، چربی صفرا ایجاد میکنه و صفرا تشنگی پدید میاره، آب بکشه و کافی هم هست. یعنی اگر غذای گرم شب خوردیم، هضم اول اتفاق میفته، هم از هضم اول که اتفاق افتاد همین زمان است که میرسه به سحر و همین انرژی کافیه، به سبکی و با نشاط میشه روزه گرفت با غذای گرم سر شب. یه وعده ای وعده دومش سحریش باید سبکی باشه، اگر بخواد بخوره، اگر نخوردم که مانع نداره. گرمی های هم که ما میگیم گرمی های سبک، اینو همه سر شبیه هم. و اگر بخواد مثلا اردشیر رو سحری بخوره، روزش سخته چون گرمیه و آب میکشه از آن، مگر اینکه اردشیر با ماست بخوره مثلا. اردشیر با آب لیمو هم با صفراز و داست تعدیل شده است. این که در حین روزه سرد میشه، یعنی خیلی بلغمش بالاست، یا سوداویه یا خیلی بلغم. به یه عده هستن که اینها بیمارن، بیماری کلیوی دارن و در کلیه باید آب بچرخه. خب اینها اگر مثلا بخوان روزه بگیرن، روزه طولانی مثلا 18 ساعت، این ممکنه که مشکلی برای کلیهش بیاد. یا بایستی با روش چرخش خلط بلغم دائم روزه داری بکنه، که چی شد؟ همین پرهیز از صفراسازها. که درست است که روزه نداره ولی کلیش هم خوش نیست، روزه داره و آب نمیخوره، ولی همین رطوبتی که تو کلیه است بسشه. رطوبتی که تو کل بدن هست، خداوند به اندازه سهم خودش به همین کلیهش هم میده. اما احتیاطاً صفرازودا رو به خصوص شب مصرف کنه، مگر اینکه به حدی برسه که دیگه اصلا میسر نباشه براش، خیلی خوب حالا اون رو باید ترک روزه کنه. من خیلی به ترک روزه اعتقادی ندارم، خیلی ضروری باشه، خیلی هم شدید باشه میگم دو تا روزه بگیر. اینجوری نیت کن، حال روزه داشته باش تا زمانی که فکر میکنی اینجوری حالا موقع افطار کن. نه اینکه از اول بیان روزه نمیگیرم، نه، قشنگ مثل همه روزه دارم، حال روزه رو تو بگیر، سحری بخور، قشنگ نیت رو بکن تا مثلا ساعت 10، ساعت 8، حتی ساعت 8 باشه باشه، اما اون موقع افطار کن، نه اینکه روزه خور باش. من با روزه خور بار آوردن مخالفم. حتی اگه
سنگ داشته
باشه، بله بله، حتی سنگ داشته باشه، روز افطار نیت کن، نیت روزه بگی خیلی خوب، مگه ساعت 10 نمیخوای آب بخوری؟ ساعت 10 افطار کن، ساعت 12 میتونی خیلی خوب، از حال روزه بیرون نیاد. این ثروتی است که خداوند داده به هیچ وقت به دست نمیاد. هیچ وقت در طول عمر نمیتونی به دست بیاری. چرا انت مفتیگر دست بدی؟ روزه جزء واجباتی است که پس از مرگم باید قضا بشه. این خیلی مهمه. همیشه گردن انسان میمانه. بله، حالا سنگسازها هم، یعنی سنگسازی معناش این نیست که کلیه باید سر بشه، اتفاقا کلیه باید گرم بشه. کلیه های سر سنگساز هم، وقتی که کلیه گرم میشه اون مواد ریز ذوب میکنه، دفعش میکنه. پس از نظر مزاجی وقتی که کلیه گرم شد توان دفع پیدا میکنه. ما در درمان به سنگسازی چی میدیم؟
گرم
دوستی میگرم. دوستی چیه؟ گرمه دیگه. خب پس بنابراین فعل روزه چی بود؟
گرم.
گرمی بود. بنابراین اینطور نیستش که حتما روزه زیان مستقیم وارد کنه. یا از به نظام بنده از دوستین قوی تر خربازه. از خربازه چیه؟
گرمه.
تا اون لینتی که خربزه میده شتاب میده به دفع سنگ. خیلی کارایی داره. گرمه، گرمی خربزه اینقدر زیاد است که بعضی آلرژی میگیرن از خوردن خربزه. و حالا این روزه به طور طبیعی به کلیه گرمی میده. بنابراین در اون تفسیر هم با تأملی داشته باشید. در اون تفسیر ضرورت چرخش آب در کلیه، حالا اون بحثش اینجا نیست، بحث بعدیست. که اونهایی که به افراط آب میخورن کلیهشون آسیب پذیرتره. اینهایی که میگن روز 8 لیوان 12 لیوان آب، کلیهشون آسیب پذیر میشه. اما ضعف این شد. اینجا بحثمون کلن تأمین رطوبت تن بود، درسته؟ گفتیم بخاطر اینکه رطوبت تن تنظیم بشود لازم است که صفرازدا بدیم که رطوبت تنظیم بشه بتوانه با تحمل روزه بگیره. بعض وقتا خود صفرای اضافی هم بیحالی میده. ببینید آدم های صفرای وقتی یه لیوان ماست بهشون میدی بخوره، همسه یه پیاله بشه، کیف میکنه، زنده میشه، پرنشات میشه. این صفرای زیادی، همچنان که سردی زیادی بیحالی میده، صفرای زیادی بیحالی میده. یک نوع کما میده تر. این حرفا رو قومی ها خوب میفهمن چون قومی ها خیلی صفرا میدن. حالا اون طرف قضیه ضعف ناشی از سردی شدید. بله، برخی از آدم ها هستن که بدنشون خیلی ضعیفه، یا بلغمی خیلی ضعیفن یا سوداوی خیلی ضعیفن. وقتی که یک فرصت زیادی لازم شد که تغذیه تنشون قطع بشه، مغزشون تغذیه نشه، دچار بی‌حوصلگی میشن، ضعف شدید پیدا میکنن. حالا اگر اینها دیابتی باشن، دیابت سرد بیشتر. دیابتی باشن و داروی دیابت بخورن، به ویژه انسولین، بیشترتر. چون انسولین بیشتر موجب افت قند میشه. تموند قندی که توی سر این وجود داره و بایستی با این زندگی بکنه، فکر بکنه، تعامل کنه، چیزی بشنوه، اینها این از دست میره. وقتی که یه روز گرفت دیگه بیقرار میشه، میخواد تو سر خودش بزنه. اینها اگر بخوان روزه بگیرن بایستی در اثنای روزه انسولینشون کاهش بدن با یه شیبی که خودشون با تن خودشون تشخیص میدن. مزاج شناسی یکی از کارهاش این هستش که هر کسی را بکنه متخصص تن خودش. این دارو اینجوری به تن من سازگار، خودش متخصص تن خودش بشه. چون به تعداد و یه تعبیر به تعداد انسان ها مزاج وجود داره. پس هر کسی خودش میدونه که چی با خود چی چقدر با سازگار چقدر سازگار نیست. دید که یه استرسی باش وارد شد افزایش قند پیدا میکنه، خیلی خوب یه مقدار یک دو واحد افزایش پیدا کنه. حالا انسولینی بیشتری زد، دید که افت قند پیدا میکنه، بیحال میشه، بیرمق میشه، کم حوصله میشه، یعنی که قندش افتاده پایین. حالا یا انسولینش کاهش بده یا قندی بخوره. معمولا چون اینها دیگه حکم متخصص رو حکم بالاتر از خدا تعبیر میکنن، میگه نه آقای دکتر گفته انسولین کم، میگه خیلی خوب، برای خرما بخور، اثر بخور. از این طرف جواب ما برای اینها ضرر افت قند رو بیشتر از افزایش قند میپنداریم. گاهی میگه میر رفتم از خیابون رد بشم افتادم، خبر دادن که چاپشت رو مهمونت بزنم، چه کار کنم چه کار نکنم، همینطوری استرس بودم افتاده بودم. اینها بیشتر آدم های سرد مزاجن. یا یک جور دیگری قند هزینه میکنه، باردار هست، باردار قند هزینه میکنه، رحمش مهمان داره دیگه، باید او رو تغذیه کنه، خودش رو تغذیه کنه. یا شیرده واسه ببینید هر بار که زن شیر میده مغزش خالی میشه، باید فوری جبران کنه. حالا این جبران رو یا مقدار غذای کمی که غذا به مغزش برسونه، چند تا بادام، باردارا و شیرده ها خیلی با بادام رفیق باشن، بادام همراه شون باشن. اونا که سریع جذب میشه بادام هست، خرما هست، عسل هست، اینا سریع جذب میشه، مقدار کم لکن جذب بالا، حتی یه دونه بادام جبران میکنه. و غذای لطیفه یا از جنس قند اشفا شده گندم، سمنو، سمنو قند لطیفه که با سرعت جذب میشه. یا حتی خود نان، نان واقعی قند تولید میکنه، قند خیلی خوب تولید میکنه، جبران میکنه. نان لواش نه، لواش قند توش نیست. یا اونهایی که کلن ضعیفن، اونهایی که کلن ضعیفن میخوان روزه بگیرن، اینها قند لطیف باید مصرف کنن در افطار و سحرگاه. سوپ گندم با روغن زیتون یا اصلا کل روغن ها، اگر روغن هاشون اینها مثلا روغن های لطیف گرم باشه میتونن روزه بگیرن. روغن زیتون، روغن کنجد، روغن دنبه، اینها قوت به آدم میده، میتونه روزه دار، آدم ضعیف میتونه روزه بگیره. چرا اینها روغن ها هستن که صفرای لطیف تولید میکنن و صفرا وقتی که تولید شد بنز کافی میتونه قوت بده به روزه دار. خرما به خوبی میتونه قوت بده به روزه دار. 3 تا 12 تا خرما میتونه یه روزه داری کامل رو تمام کنه. 7 تا انجیر میتونه یه روز کامل قوت بده. و ایام قاعدگیشون حسابی خودسازی کنن، چون ایام قاعدگی دو تا زیان به تن وارد میشه، آدم ضعیف باشه قاعدگی هم داشته باشه، حالا 5 روزه 7 روزه بعض وقت بیشتر کمتر، این ضعف به تن جاری میشه. در این ایام بایستی به طور کامل تن رو تغذیه کنن، به خصوص تغذیه مغزی، مغزشون رو قوی کنن که بعد از پاکیشون به طور خوبی روزه ادامه بدن. اگر خواب به موقع باشه و به اندازه باشه، به خصوص خواب ظهرانه یا خواب قیلوله باشه، کار فکری در ماه رمضان شده نیست. اگر این اتفاق نیفته نمیشه درس خوند، نمیشه نوشت، کتاب رو نگاه میکنی ولی تو مغزت نمیره، کلمات را میرن تو چشم روشانه میرن. حالا روحانیون یه سبک انتخاب میکنن، شبا رو کلن بیدارن، روزا رو اینجوری میکنن، شبا روز جاش عوض میکنن که دارن. اینو من خیلی ازش کارایی نگرفتم، ولی بعض وقتا یه دستان عادت میدن کارایی هم میگیرن. تعدادی از دوستان من این کار میکنم، من ندارم شما بگید تجربه بکنید به جایی میرسید یا نه، یا فقط میتونید منبرداری کنید، مطالعه نمیشون ها؟ تو مطالعه چیز گیر آدم نمیاد. اگر آدم برعکس حرف نزنه کار فکری میتونه بکنه، چون حرف زدن خیلی انرژی بره، حرف زدن واقعا از کلنگ زدن سخت‌تره. اگر کسی کار تبلیغی نداشته باشه، به هر حال حرف زدن نداشته باشه، اون موقع چون مزاج تنظیم شده، روح تلطیف شده، میشه کار فکری کرد، کار تراوشی، یعنی حرف زدن با قلم. نویسندگی خیلی خوبه. اگر که خداوند توفیق داد هر دو بعد این خودنگهداری حاصل شد، یعنی هم تعدیل اخلاق چارگانه اتفاق افتاد و تعدیل روح اتفاق افتاد، روزه بهترین ابزار تأمین سلامتی است. وقتی که میگه روزه بگیرید سلامتی رو دریابید، سالم بشوید، این معنای سلامت مصداقش هم سلامت روانی است هم سلامت جسمی. ولی تو اون روزداری های 7 روزه سلامت جسمی است فقط. تو اون روزه که آی سفوری میگه سلامت جسمی است فقط. اینجا هم سلامت روانی به دست میاد هم سلامت جسمی. حالا به تناسب این که در این ایام روزه از چه ردیف غذاهای استفاده بکنه، رتبه های اوج مراتب روانیش بالاتر میاد یا پایین‌تر. روزداری کنه، در این حالی که روزداری کنه ترک حیوانی هم بکنه، روزداری کنه در این روزداری ترکش غذاهای شبهه دار هم بکنه، شبهه حتی سهم، شبه سهمه اینم خود اصل مهم دیگه. ما متاسفانه تو غذامون سهمی برای سهمه نذاشتیم و بذاریم برای جدی، در حد یک قیراط نمیتونی از سهم تو غذا داشته باشی، سهمه ما دیگه خیلی جدی تعریف کرد. اگر روزه چنین شرایطی فراهم آورد، بله دو بال درست میکنه برای پرواز، انسان رو از قعر زمین رها میکنه، آزاد میکنه و بال بهش میده، دو بالی برای پرواز. و این پرواز ادامه داره، هرگاه حس کرد که دوباره تو پرواز سنگین شده، دوباره روزای مستحبی میگیره. یه حسی بهش میده، یه وزنی بهش میده، یک حالت سبکی بهش میده که هر کسی خودش میفهمه در چه حالی هست. حالا این حال رو خدا کنه کسی این حال خودش رو پیدا کنه، مزهش رو بچشه. این مزه رو که چشید، هر وقت که حس کرد که سنگین شده، فوری حالا لازم نیست منتظر پنجشنبه بشینه روز مصاحبه بگیره، منتظر دوشنبه بشینه، به محضی که حس کرد سنگین، همون روز سنگینی خودش رو بگیره با نیت روزه، یا سنگین شدم مثل این که نیاز دارم. کسی چطور میگه والا من فکر کنم فشارم بالا رفته، قرص فشار بخورم؟ خب خیلی خوب، یا سنگین شدم یه روزه نیاز دارم. سنگینی در روزه، روزه نیاز دارم، یه هفت روزه روزه نیاز دارم بگیرم، از حال سنگینی در بیارم. فکر میکنم که از آینه قلبم غبار گرفته، روحم اون حالت شفافیت رو نداره، اون حالت منوری نداره. چرا سلام کردم امروز به حضرت اشکم نیامد؟ چرا امروز هرچی تمرکز گرفتم نمازم با حال نبود؟ یعنی مریضم. چرا امروز فلان نصیحتی رو که فلان شخص بهم میکرد و نشدم گوش بکنم؟ یعنی حال استکبار داشتم، حال سنگینی داشتم، یعنی حالم خوب نبود، باید روزه بگیرم. و نایستادم که حرفش رو گوش کنم. بله بله آج آقا، بله من ما میدونیم، حال این کتاب شما خوندی، من دو برابرش خوندی، نه خوندی خود رو عمل نکردی، خود تو واسه گوش کن. چرا این؟ یعنی که سنگینه دیگه، سنگینه، حال طغیانگری داره، بایستی این طغیانگری روحش رو مهار کنه. خودش طبیب روح بالاتر از طبیب جسم است. ما معمولا عادتمون این استش که جسممون از حالت عادی، از حالت نرمال که خارج شده بریم تعدیلش کنیم، حالا یا با شیوه طب کلاسیک یا با شیوه طب سنتی. خیلی خوب، حالا تعدیل مزاج بکنیم، یه حجامتی حالا نیاز داریم، یه مسهل نیاز داریم، حالا مسهل روح رو هم سرنقش رو بگیریم. به نظر من روح همون یه خورده مکدره، یه خورده به روح خودمون برسه. حالا همین که به روح صلوات حالا نمیم. حالا اینو خیلی حالا میگم که به روح اعتقاد داری، اینو بایستی تیترش کرد. حالا اگر کسی اومد و خواست یک کار دیگه هم بکنه، یه خورده بره بالا، همون بالا زندگی کنه، اینو پیوستش کنه، خداوند ظرف پیوستگی رو برای شما ده کرده است. روزه های عرصان رجب و شعبان و رمضان، این رو اگر از ابتدا شروع کنه، رمضانش تو آسمانه. اگر غیر از اینم شروع کنه همطور میشه، مثلا حالا اون ظرفی که با خداوند مختص فر بوده، ظرف خاصیست، حالا هوای دیگریست، ظرف زمان یک امکان معنوی دیگری است که خداوند تدارک فرموده است. خوب است که انسان خودش رو با ظرف زمان سازگار کنه، اما حتی اگر از ظرف زمان هم بیرون شدی، خواسته این حال نگهداری، خیلی حال خوشی است، میتونی تو آسمان پرواز داشته باشی، که پرواز ممتدی داشته باشی. پرواز در آسمان، پرواز ممتد، جزء خوراک مؤمنین است در زمان حیات. بهشتی است در اختیار همه، خداوند خلق کرده که این با سباکی با روزداری همه جانبه میسر است. حالا فقیر باشید باش، خونه اصلا نشد، تو همیشه تو بهشت زندگی میکنی. فراوان سلطان هایی که در زندان زندگی میکنن، در زندان قصرشون، و فراوان فقرایی که فقرای کاملا فقیری که در بهشت سباکی تن و روحشون زندگی کنند. تاوران این کتاب مختلفی وجود داره نوشته چنین بهشتیان روی زمینه. السلام علیکم و رحمت الله.